طول مدت حیات معماری اکسپرسیونیسم حدوداً 10 سال و بین سالهای 1910 تا 1920 بود. تفکر اکسپرسیونیستی بر پایه برخی از آثار و نوشته‌های فیلسوفان معروفی از جمله نیچه، کیرکگارد و برگسون استوار بود و بر نفی نظام بورژوازی، نفی تاریخ و نفی وضعیت موجود تأکید داشت. همچنین اعتقاد به اصالت فرد، تقدس ادراکات حسی و شناخت آفرینش و خلاقیت به عنوان منبع الهامات متعالی از دیگر مبانی فکری این مکتب بود. در اکسپرسیونیسم هنر بیشتر از آن که منبع الهام باشد ماده اولیه جنبش محسوب می شد. فرمگرایی و نمود مجسمه‌وار شاخصه ظاهری این مکتب معماری بود. معماران زیادی در مقاطعی از زندگی کاریشون به شکل گیری این مکتب کمک کردند. حتی در معماری دوران اخیر هم آثاری از این سبک معماری رو میتونیم ببینیم. از معماران این مکتب میتونیم به آنتونی گاودی، اریش مندلسون، رودولف اشتاینر و حتی سانتیاگو کالاتراوا اشاره کنیم.
خب آقای دکتر تونگویان، یک سطح از بحث رو عمیق‌تر بکنیم. کیس استادی رومینا موضوعی است که شما مدتی روش کار کردید، به لحاظ علمی و از نزدیک به او مواجه داشتید. میخوام اون فاکتورهای کلی رو برای ما بیشتر مطرح بکنید و بعد به این کیس استادی هم بپردازیم. خب توی خانواده‌ای که پدر فرزندانش رو دوست داره، ساختار خانواده سنتیه و خب از روی گویی مهر و مودت است که برخی هنجارها و ناهنجاریها داره برهم میخوره، چرا ما به این سمت کشیده میشیم که اون مهر و مودت تبدیل میشه به یک رفتار نابسامان اینگونه؟
بله، عرض کنم که من اول این نکته رو بگم که به هر حال بهش اشاره هم شد قبل از بحثای من، که ما توی همه اتفاقاتی که داره میفته و جو رسانه‌ای که به حال شکل میگیره، چیزی که نباید ازش غفلت بکنیم و تیغ دو پهلوی ما نشه خلاصه برای برخورد با این موضوعات، این که ما اصل نظارت درست والدین بر رفتار فرزندان رو نیایم قربانی حالا یه سری اتفاقات اینطوری بکنیم که اصلا این اصل نظارت بره زیر سوال و تبدیل به یک اتفاق مثلا نامناسب بشه، اینجوری ترویج بشه که اصلا والدین حق نظارت ندارن یا این مدل. ما باید بریم به سمتی که اتفاقا نظارت درست و منطقی با آموزش‌های ما در اجتماع به والدین درست انجام بشه که این نظارت تبدیل به اتفاقا رفاقت بشه، صمیمیت بشه و گفتمان مشترک پیدا بشه. ببینید چند تا به هر حال بخش داره،
یعنی اون اصل نظارت رو ما باید حتما مراعات بکنیم. بله. و بپذیریم،
یعنی این قربانی این خبرهایی که میشنویم نشه که یک جوی به وجود بیاد که اصلا مخالفت بشه با این که حالا
با این نظارت
باید به هر حال والده نظارتشون اون جایگاهش خراب بشه. ببینید من فکر میکنم یه بحث اصلی در کشور ما به خصوص، حالا ما نمیخوایم به این بحث سبک زندگی غربی بپردازیم، ولی به هر حال حقوق مردم، شهروندان و تک تک اعضای خانواده مهمه.
بله.
من فکر میکنم یک کوتاهی
بله. تکلیف در اسلام هم دو طرفه است.
یک کوتاهی خیلی بزرگی در این زمینه داریم، یعنی حقوق فرزندانمون و حقوق همسرانمون یعنی خانوم ها متناسب با حقوقی که ما در اجتماع برای یک مرد توی خونه قائل هستیم نیست. خود این یک آسیبه، یعنی چه قوانین حمایتیمون، چه قوانینی که در مواقع اینطوری باید یک کمکی به خانواده بکنه که خانواده بدون این بستر حمایتی و این چتر برای تک تک اعضا به صورت کامل و جامع وجود داره، چون هیچ وقت این احساس نشده،
برابری نبوده.
بله، شما وقتی که مثلا همین کیسی که حالا به هر حال اتفاق افتاده بررسی میکنیم، خب به هر حال پدر یه نگاه مردسالانه، صاحب زندگی و اینکه مال خونه رو داره تأمین میکنه، خودشو صاحب همه چیز میدونه و عمدتا تو موضوعات اینطوری وقتی ورود پیدا میکنی با مادرانی تلف هستیم که عمدتا کم سوادن، عمدتاً درونگران، قدرت دفاع از فرزندانشون رو ندارن، یعنی مجبور به سکوتن، سالها این سکوت رو تحمل کردن، جسارتش رو نداشتن چون نه جایی این آموزش‌ها بهشون داده شده، نه کسی این حقوقشون رو براشون تبیین کرده که به هر حال حقوق برای همه وجود داره.
اون جهالت خیلی
و... بله و این باعث شده که مادر اون نقشی که باید داشته باشه به عنوان مدافع فرزندش، به عنوان حامی کاملا کنار بره و به یک سکوتی برسه. شما هر کدوم از این مدل قطرها رو که بررسی میکنی، وقتی به سراغ مادران میری میگی فقط همراهی کردن با اون پدره، یعنی سکوت کرده، واگویه نکرده، دفاع فرزندش نکرده، کار پدره رو بالاخره توی اجباری قبول کرده و کم سوادی هم
نکرده.
بله از دو طرف کم سوادی رو داریم، یعنی این بحث مهارت‌های ارتباطی بین اولیا و فرزندان شامل هم پدر میشه هم مادر. ما واقعا توی اجتماعمون و سبک زندگی که اتفاق افتاده، اتفاقا من خیلی بیشتر نگران نسل‌های بعدی این موضوع هم. چون خیلی از ماها به دلیل روابط صمیمی خانوادگی، محله‌ای، بومیتی که بود، خیلی چیزها رو یاد میگرفتیم در رابطه‌های خانوادگی. الان اونا هم دیگه وجود نداره، بنابراین ما هم جایی نداریم که این مهارت، یعنی در مدارسمون که متاسفانه ما به بحث‌های مهارت‌های زندگی اصلا نمی‌پردازیم. من باید به این پدر و مادر یک جایی یاد می‌دادم که چجوری کنترل خشم بکنن، چجوری قدرت تصمیم‌گیری داشته باشن، چجوری مهارت ارتباطی با فرزندانشون رو داشت. خب اینا هیچ آموزشی داده نشده، اینها تبدیل به اولیا شدن و نسل‌های بعد داره بدتر میشه. خب وقتی هیچ کدوم این مهارت‌ها رو یاد نگرفتن، در اتفاقات اینطوری مادر هم اگر نتونه اون حقوق و پایگاه خودش رو داشته باشه، مدافع فرزندان نباشه، عملاً می‌بینیم که هیچ نوع ارتباط مناسبی نیست. پدر حاکمیت خودش رو داره، تعصباتش هم به وجود میاد، باعث این مدل تصمیم‌گیری ها میشه. حالا اینکه اصلا بحث‌های روانی موضوع، یعنی اینکه اصلا چقدر این آدمایی که این کارو می‌کنن دچار سلامت به هر حال روان در ابعاد مختلف هستن، موضوعات دیگه. ما اینجا به نظرم واقعا یک مدل حضور مددکاران اجتماعی رو برای تک تک خانواده های ایرانی دیگه داریم نیازش رو کامل حس میکنیم. موضوع هم این نیست که حالا اینجا چند تا استثناء اتفاق افتاده. ما اگر خیلی از اینا رو شما ورود که پیدا بکنید، کسی که قتل رو انجام داده وقتی که گذشتش رو مرور میکنه، تمام همسایه ها، تمام اطرافیان اون رو آدم سالم، آروم، بدون هیچ فاقده، هیچ نوع حتی پرخاشگری. ما در مواردی که ورود کردیم همه همینطور بوده، یعنی هیچ که فکر نمی کرده که این اتفاق بیفته. نشون میده که ولی این سلامت روان رو نداشته، کسی نبوده که این رو واکاوی در وجود اون آدم بکنه و نذاره کار به اینجا برسه. این سلامت روان تو در وجودش نبوده ولی بروزش رو کسی نمیدیده. اتفاقش در یک موقعی که نتونسته کنترل بکنه، نتونسته مدیریت بکنه، یه دفعه خودش رو نشون داده. چون ما پایگاه و جایگاهی برای این که بتونیم سلامت روان مردممون رو و خانواده هامون رو مدام چک بکنیم نداریم. الان کارهایی در مدارس و بعضی جاها شروع شده، رو دانش آموز مثلا کارهای پرونده های روانی یا مشاوره های روانی داره بعضی از مدارس اون بعضی از پایگاه ها انجام میدن، ولی باز ما با اونم زیاد موافق نیستیم. چون باید وقتی من با دانش آموز کار روحی و روانی میکنم، میخوام برو سلامت روانش کار بکنم، باید حتما خانوادشم درگیر موضوع کنم. مگر میشه که من مدام از نظر روحی و روانی برای دانش آموز برنامه تعریف بکنم بدون اینکه در نظر بگیرم تو چه محیطی، با چه اولیایی، با چه نوع سلامت روانی از اولیا طرف هستیم؟ بنابراین این یک واجبه به نظر من الان برای کشور ما، برای همه خانواده ها، چون پایگاه های خانوادگی، ارتباطاتی که از بزرگترها داشتیم، ارتباطاتی که از مسجد محوری ها داشتیم، اصلا ما پایگاه مسجد داشتیم، بزرگترها رو داشتیم، تقریبا همه اینها به دلیل مهاجرت های بیرویه، به دلیل سلایق فرهنگی توی بخصوص شهرها اتفاقاتی افتاده که جامعه توهی شده از اون مدل بزرگترها. بنابراین ما نیاز داریم که به مردممون اون اتفاقاتی که از جای دیگه داشت تأمین میشد رو دیگه براشون تأمین کنیم و این جامعه سلامت روان رو باید هدیه بدیم به هم، یعنی پیشگیریه بالاخره موضوع باید در اولویت قرار بگیره، اعتبارات به سمت پیشگیری بره. خب ما وقتی که در نظامی هستیم که موضوع روان و مشاوره ها تحت پوشش بیمه نیست، تحت پوشش موضوعات تکمیلی بیمه نیست. خب معلومه که قدرت و توانایی در خانواده های ما نیست، این به عنوان یک کار لوکس به حساب میاد، یعنی فقط موضوعات جسمی داره بهش پرداخته میشه و چون ما هم هیچ نوع سرویس و خدمات و سوبسیدی به مردممون برای بهره برداریش نمیدیم، عملا مشتریان این قصه که خب خیلی کم میشن، خود ما هم هیچ کمکی به رونق و انگیزش نمی کنیم، که خب خود ما که الان دفاتر مشاورمون رو در بحث جوانان داریم کار میکنیم، خب واقعا یه موزلمون اینه که توانایی مالی برای ادامه روند درمان درمانهای روانی گاهی خیلی طولانیه، یعنی یک آسیبی رو در کودکی کسی دیده که شما برای رفعش باید به هر حال چندین سال وقت بذارید،
روانکاوی و زمینهای مختلف میتونه
و حالا این هزینه های خودشو داره، به هر حال باید تک تک اعضای خانواده حقوقشون اولا تو اجتماع تعریف درست بشه، پایگاه و جایگاه خودشون رو بدونن و بعد بحثای روانیشون مشاوره های مرتب منظم برای تک تک اعضا وجود داشته باشه، ما خانواده ها رو توانمند بکنیم از نظر ارتباطات داخلی داخل خانه، ارتباط با اجتماع، که اون جو و آسیبی که بهشون وارد میشه در این اتفاق منجر به تصمیم گیری های اینجوری نابخردانه
نشه. البته بعد ما باز به جناب علی برمیگردم، میخوام یه مقدار اون فاکتورهایی که فاکتورهای دقیق تری رو بررسی شما درنگ بیشتری بکنیم. آقای دکتر اشتری، خب وضع نرم جامعه رو هم برای ما یه مقداری باز بکنید. بله، خب امروز زندگی آپارتمان نشینی با ساختارهای مدرن خودش وجه سخت جامعه رو داره به ما تحمیل میکنه. فلسفه شهرسازی داریم، همین موضوعی هم که در مورد معماری چند لحظه پیش پخش شد، خب اینا هم نکات مهمی است که باید مراعات بشه، اینا وضعش سخت جامعه است. اما اون عواطف، احساسات، ارتباطات و کنش و واکنش رفتارهای نرم جامعه هم اینجا بحث بسیار مهمیه. ما امروز آدمهای کم تحمل تری شدیم و این گویی یک آسیب مهمی است که داره ما رو به سمت و سوهای نابسامان میکشونه.
خب ببینید، من بخش نرم جامعه رو سه بخش کردم، یعنی سه دسته کردم. بحث نهادها هست، ضوابط و قوانین هست و روابط.
بله.
ببین، به عنوان مثال در بخش نهادها، وقتی که نهادها کارکرد خودشون رو به درستی ایفا نکنند، وقتی تداخل کارکردی داشته باشن، وقتی که نتونن نیازهای تأمینی که اعضای درونشون هستن رو برطرف بکنن، باعث میشه که فرد دیگه حس تعلق به اون نهاد رو نداشته.
منظورتون نهادها اینجا نهادهای مدنیه یا نهادهای حاکمیتی؟
نه، منظور ما از نهاد دقیقا همون تعریفی که در حوزه علوم اجتماعی و جامعه هست، نهاد خانواده.
آه.
نهاد آموزش که شامل مدرسه و دانشگاه میشه، نهاد دین، نهاد. خب پس بود نهادیمون این بود،
تداخل نهادی
و کار کردی. حالا بیشتر توضیح میدم راجع به نهادها بعدن. در بخش ضوابط و قوانین، ببینید وقتی که قوانین در پیچ و تاب نظام بوروکراتیک باشن، رسیدگی به پرونده ها طولانی باشه، شکاف وجود داشته باشه در حوزه قوانین و مقرراتمون، احتمال پارتی بازی و رابطه توش وجود داشته باشه، فرد دیگه از این روش استفاده نمی کنه برای احقاق حقش، روش خودش رو ابداع میکنه.
ابداع روش خودش، بله،
میشه خشونت، میشه درگیری، میشه قتل، میشه فلان. خب این به خصوص در حوزه قتل‌های ناموسی، اساساً مسئله اساسی اینه که قانون آنچنان که پدر میخواهد و ولایت دارد امکان
دفاع از فرزند
رو بهش، دخالت اساساً و یا دفاع رو،
یعنی امکان دخالت رو میده، از اون طرف امکان دفاع فرزند رو برابر مطرح نمی کنه.
دقیقاً. در خصوص روابط، اساساً فضای کنش به لحاظ اجتماعی ساختاریه، این نیست که بگید فرد این کار رو میکنه. دقیقا همینجور که آقای نصری فرد هم مطرح کردن، ببینید ما محکوم به زندگی در این ساختار هستیم. حالا در این حال تک تک کنش های ما میتونه جو کلی ساختار رو یک کمی تغییر بده، اما در طول زمان.
بله.
توضیح میدم بیشتر براتون. ببینید، من معتقدم که اساساً همه حوزه‌ها به کنش مرتبط هستن. به عبارت دیگه همه ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و موارد دیگه به کنش ما کمک میکنن. زمانی که این فضا بسته باشه، محدود باشه، خاصه در حوزه اقتصادی، باعث میشه که افراد کنش‌های دیگری رو انجام بدن علی رغم آن که کنش‌های عاقلانه و معقولی رو براشون در نظر میگیره. اساساً شرط اساسی، یعنی شرط لازمه یک کنش، حداقلی از فضای باز اقتصادی. اما متاسفانه تو شرایط موجود جامعه ما، تحریم از یک طرف، کرونا از طرف دیگه، بحث رانت، بحث تبعیض‌ها، بحث محرومیت‌های جغرافیایی، همه اینها باعث شده که فضای اقتصادی محدود بشه، پس فضای کنشی هم محدود میشه. نتیجه همه اینها، من این مقدمه رو گفتم که به این برسم، نتیجه همه اینها میشه اتمیزه تر شدن روابط افراد و مسائل دیگه. منظور ما چی از اتمیزه شدن؟ به عبارتی در این اتمیزه شدن، هر فرد به دنبال حفظ کلاه خودشه، هر فردی به دنبال منفعت خودشه در روابط. اتمیزه شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم‌ها به عنوان عامل دارای کنش، به عنوان کنشگران، به عنوان تشکیل دهنده جامعه از هم منفرد بشن. اون ملاتی که افراد رو به هم میچسبون در روابط نم بکشه، آب بخوره، دیگه نتونه خودشو نگه داره. مواضع و منافع از هم جدا بشن.
یعنی موضوع ایثار از خودگذشتگی، دیگری رو بر خود ترجیح دادن، اینجا دیگه نیست. اتمیزه از فرد فقط متمرکز بر خودشه.
دقیقاً. نقطه مشترکی موجودیت پیدا نمی‌کنه بین ما. نهادها دیگر کارکرد خودشون رو ندارن. چرا؟ چون که اساساً ساختار و شرایط کنونی امکان عمل به وعده‌های نهادها رو نمیده. یعنی نهادها نمیتونن وعده‌هاشون رو برآورده بکنن، کارکرد
بس فرد ترجیح میده اتمیزه بشه.
میشود، یعنی اتوماتیک این اتفاق میافتد، ناآگاهانه و بدون هیچ برنامه. آدم‌ها دیگه تحمل همدیگر رو ندارن. شما کافیه که یه توییت بزنید تو هر حوزه‌ای، تخصص خودتون، عمومی، فرهنگی، هر چیزی، کمتر از چند ساعت یه گروهی به شما حمله میکنن، فحش خواهند داد بدون اینکه هیچ موضوع خاصی باشه،
یا حتی درست بررسی کرده باشن اومد،
یا درست بررسی، یا حتی تخصص داشته باشن. افراد حس تعلق به نهادهایی که درونش دارن نقش ایفا میکنن دیگه ندارن. فرد در نهاد خانواده پدر هست، هم پدر صاحب محبت، صاحب عشق، صاحب هزاران چیزی دیگه است، اما دختر خودشو به قد میرسونه،
پسر خودشو حس تعلق رو از بین میبره.
دقیقاً. یا معکوس، چند روز پیش یه خبری رو من شنیدم، فکر میکنم در رشت اگر اشتباه نکنم، پدر و مادری با هم بگو مگوشون میشه، پسره مثلا پدره به خانومش حالا توهین میکنه، درگیر میشه، هر چیزی، پسره پدر خودش رو میکشه. خب اینها چیه؟ اینها این اتفاقاتیه که تعلقه دیگه وجود نداره. همه اینها میرسه به نهایتاً این که ما دیگه انتگراسیون در جامعه شکل نمیگیره. به عبارت دیگه این یک پارچگی و همبارچگی ایجاد نمیشه. یک نکته فلسفی و مهم اجتماعی ما اینجا داریم. ما در حوزه فلسفی از دوره افلاطون به این طرف بحث اتمیزه شدن رو داریم، اما منظور ما بحث اجتماعیه، نه فلسفیشه. ببین اتمیزه شدن دو تا معنا داره. یک فردی شدنه، یعنی ایندیویدوالیتی.
دقیقاً.
دوم بحث من به لحاظ اجتماعی و جامعه شناسی، اتمیزه شدن به معنی انفرادی شدنه، نه فردی شدن.
با ایندیویدوالیسم همیشه مواجه بودیم، در مدرنیته هم مواجه بودیم.
دقیقاً.
انفرادی بودنه یعنی تنها به خود فکر کردن و نه دیگری،
یعنی سینگولاریتی معنی انگلیسیش. دقیقاً. حالا در فردی شدن امکان جمع ایجاد شدن وجود دارد، علارغم اینکه فرد یکی هست، همه چیز رو به نفع خودش میدونه، اما جمع رو میتونه ایجاد بکنه برای اینکه به منافع خودش برسه. اما در انفرادی شدن به هیچ وجه امکان جمعی شدن، یعنی ایجاد جمع و جامعه نیست، و این خطرناک.
متشکرم دکتر. این دو کلید واژه هم کلید واژه خیلی خوبی بود و اینکه بله گویی واقعا فرد اینجا فقط به خودش بدون هیچ حس تعلقی به دیگری داره نگاه میکنه و این تعبیر اتمیزه شدن هم خوش در اینجا می نشیند. آقای دکتر نصیری فرد، خب ما با دو دیدگاه از دو استاد گرامی همراهیم. سلامت روان رو آقای دکتر تندگویان وسیع‌تر بهش پرداختند و وجوه مختلف جامعه سخت و جامعه نرم رو آقای دکتر اشتری و این اتمیزه شدن، این وجه انفرادی که به دیگری فکر نکنیم، از ایثار سخن نگوییم یا وجوهی از این دست، خب پیش کشیده میشه. سوال من از جناب عالی در حقیقت اخلاق زیستن خانوادگی است، رفتارهایی است که دقیقاً مخالف با این اتمیزه شدنه. ما به خاطر محبت به اعضای خانواده از برخی دیدگاه ها یا اولویت های خودمون میگذریم. اون چیزی که در سبک زندگی دینی مطرحه، اون چیزی که حتی در سبک زندگی عرفانی و در میان فیلسوفان اسلامی هم مطرح بوده، که اخلاق فردی تبلوری از نظام های مهم هنجارهای معنوی و نورانی الهی رو برای فرد به ارمغان میاره که موجب ایثار از خودگذشتگی او میشه. توی این نوع از سبک زندگی که ما الان داریم تجربه میکنیم، چرا این نوع از اخلاقیات داره کمرنگ میشه یا گاهی اوقات به فراموشی سپرده میشه؟
بله ببینید، من باز هم در واقع این مسائلی که مطرح شد و این در واقع خشونت هایی که امروزه داره اتفاق میفته و هنجار شکنی هایی که در جامعه داره انجام میشه، من اینا رو باز هم همون حاصل سبک زندگی میدونم. یعنی در واقع به این موضوع معتقدم که حاکمیت سبک زندگی غربی،
بله،
آثاری در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما داره که بخشش اینهاست، نه اینکه اینها در سبک زندگی غربی تبلیغ میشه، ترویج میشه. نه ببینید، من یه نمونه خدمتتون عرض بکنم. یکی از تفاوت‌های سبک زندگی غربی با سبک زندگی اسلامی بحث نوع نگاه به حقوق اعضای خانواده هست. در سبک زندگی غربی اعضای خانواده به لحاظ حقوق و حقی که نسبت به همدیگر دارند به مانند حقی است که در جامعه دارن، یعنی نگاه فرد انگارانه است. یعنی این پسر در برابر پدر و مادر، این دختر در برابر پدر و مادر، اون پدر و مادر در برابر بچه‌ها، به مانند همون یه فردی که در جامعه ظاهر می‌شون یه حقی نسبت به دیگر افراد جامعه دارن، در درون خانواده هم همین نگاه است.
بله.
یعنی این تو خانه هم یک فرد است، تو خیابان هم یک فرد است. همون حقی که او نسبت به دیگران در درون جامعه دارد، در درون خانواده هم دارد. این نگاه در سبک زندگی اسلامی با مبانی زندگی ارزش اخلاقی و دینی سازگاری نداره. چرا؟ چون در سبک زندگی اسلامی حقوق اعضای خانواده فرد انگارانه نیست، جمع انگارانه.
یعنی اون انفرادی شدنه درش نیست.
نیست، بله، چون در درون خانواده منافع مشترکه. یعنی خیلی مواقع یک رفتار یکی از اعضای خانواده منافع کل اعضای خانواده رو دچار تزلزل و آسیب میکنه. برای همین است که ما مؤلفه های مهم اخلاقی مثل گذشت، مثل ایثار، مثل بخشش، که اینا توی غرب اصلا خیلی تبلوری نداره و حتی درک درستی هم ندارن. یعنی در اون نگاه ارزش سبک زندگی غربی میگه ایثار یعنی چی؟ اصلا چه یعنی چه در واقع منفعتی درش برای من وجود داره؟ من برای چی باید ایثار کنم؟ لذا علت این که این نگاه در اسلام خیلی تأکید شده، چون اسلام خیلی توجهش به اون منافع مشترک و حقوق مشترک در درون خانواده هست، که برای همین هم هست که ما در روایات و در آیات قرآن خیلی تأکید شده که اگر عرض می شود شما اون هر چقدر نگاهتون در خانواده به لحاظ حقوقی جمع انگارانه باشد، حتی عرض می شود خدمت شما مورد تفضلات الهی قرار می گیرند این خانواده.
خب آقای دکتر، ببینید یه جایی هم شاید از اون پدر بپرسی که تو چرا این کار رو انجام دادی؟ میگه از بس دخترم رو دوست داشتم و برام مهم بود که مثلا عفت او حفظ بشه. گویی بله. برخی از مفاهیمی که در ذهن ما به عنوان مفاهیم درست میبایست تلقی معنایی میشد، حالا به لحاظ فلسفی بخوام بهش نگاه بکنم، گویی یک کژتابی مفهومی در ذهن فرد داره ایجاد میکنه. این ناظر به نادرست جا افتادن اون مفهوم در ذهن فرد که مثلا در تربیت نظاممند دینی درست بهش انتقال ندادن که آقا حق و تکلیف مقابل همه، یا نه از وجه تعصب در حقیقت داره مواجه میشه با این موضوع.
بله ببینید، این نکته دقیقی است از اتالی اشاره کردید، بنده هم نظرم همینه. ببینید الان ما مشکل اصلی ما همونه که در بخش اول عرایزم من گفتم، تو بحث مناسبات رفتاری مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی، ما آگاهی لازم و آموزش لازم را هم به پدر و مادرها ندادیم و هم به بچه ها ندادیم.
بله.
لذا برای همین هست که در اختلافات و در عرض می شود مسائلی که اینها تعامل نمیتونن بکنن، بیشتر پناه میبرن به بعضی از مؤلفه ها و بعضی از پدیده ها که تفسیر درستی هم ازش نشده، مثل تعصب. خب این شما ببینید، اون چیزی که میتواند اون احساس و عاطفه یک پدر را نسبت به یک دختر تحت شعاع قرار بده، که اون پدر بیاد یه همچین عرض می شود کار زشتی رو انجام بده و قتل رو مرتکب بشه، این آقای دکتر جز تعصب هیچ چیزی دیگه نمیتونه احساس و عاطفه رو بذاره کنار.
بله.
تعصب چون اینجا عرض میشود حتی عقل و منطق هم میگن اینجا باید رفتار درست انجام بشه، اما وقتی تعصب که میاد عقل منطق میره کنار، احساس و عاطفه رو هم تحت شعای خودش قرار میده، که چی؟ حتی بعضی مواقع تلقی غلطی که اینا از تعصب در دین اسلام پیدا کردن، مثلا مثل تعصبات ناموسی.
این نکته مهمه دقیقا.
بله، که همون اتفاقی در گیلان افتاد بر اساس یه تعصب ناموسی بود و پدر خانواده هم در تفسیری که در بحث تعصب داشت یک تفسیر غلطی از تعصب اسلامی داشت، در حالی که ما وقتی به اسلام و مفاهیم دینی مراجعه میکنیم میبینیم این تلقی غلطی که در رابطه با تعصب نسبت به نوامیس وجود داره توی اسلام به این صورت نیست که عرض میشود شما تمام احساس و عاطفه و عقلانیت همه رو بذاری کنار بعدم بگی که من تعصب به نوامیسم دارم. بله منم قبول دارم دقیقا همین مسئله. اصلا مشکل اصلی آقای دکتر عرض میشود در جامعه ما مشکل آموزشه.
درسته.
امروز ببینید عدم وجود تعاملات در بین اعضای خانواده از دو جهته، یکی این که مواجهات محیطی درستی در خانواده ها نیست. یعنی چی؟ یعنی این که اعضای خانواده در یک محیط کوچکی به نام یک آپارتمان 70-80 متری 5-6 نفر دارن زندگی می کنن، بعد افتراقات فکری، تفاوتهای ذهنی و برداشتی از زندگی هم دارند، از اون طرف شیوه تعامل و حل کردن تفاوتات رو و مخالفت‌های با همدیگر رو هم بلد نیستن، مهارت لازم رو هم ندارن، بعد در یک محیط بسیار کوچک جغرافیایی به نام یک آپارتمان 70-80 متری مواجهات محیطی غلطی هم با همدیگر دارن. یعنی چی؟ یعنی ما اون چیزی هم که حتی در دستورات دینی و اسلامی داریم میگه وقتی شما مخالفی را نتونستید تحملش کنید محیط را ترک کن.
دقیقا.
خب این الان این فرد دیگه به لحاظ اقتصادی هم اینجور نیست که بتونه یک محیط بزرگتری رو ارزشش فراهم کنه، یا مثلا اون بچه ارزشش از 25-6 ساله بگه من یه آپارتمان دیگری میرم میخرم، یا بابا براش یه آپارتمان دیگری بخره بره اونجا زندگی کنه، که این در صورت اختلافات خیلی زیاد حداقل به مدت یه چند ساعتی این بچه بلند شده بره در اون فضا که این مواجهات محیطی اتفاق نیفته.
درست.
خب این هم که وجود نداره. از اون طرف آگاهی و مهارت لازم در کنترل خشم، در به رسمیت شناختن حقوق همدیگر، در درک حقوق متقابل و تکالیف نسبت به همدیگر، پدر و مادر تکالیفی که به فرزندان دارن، فرزندان عرض می‌شود وظایفی که نسبت به پدر و مادر دارن، این آگاهی ها و مهارت ها هم وجود ندارد، خب طبیعتاً با کوچکترین حرکتی، با یک رفتار عرض می شود کوچک اختلاف برانگیز، یه دفعه ما میبینیم بحران خانوادگی شکل میگیره.
ممنونم آقای دکتر.
بنابراین من معتقدم که باید ما آگاهی و آموزش